أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مثلا شارع بگوید که تصدق علی فقیر، بعد خطاب منفصلی بیاید مردد باشد بین این که این خطاب منفصل مفادش این هست که اذا قمت فتصدق علی فقیر که قید هیئت هست، یا مفادش این باشه که تصدق علی فقیر قائما که قیام قید ماده است و شرط الواجب است. ما عرض کردیم که اصالت الاطلاق در هیئت با اصالت الاطلاق در ماده به خاطر این علم اجمالی به ورود قید بر یکی از این دو تعارض می کند، و بعد از تعارض اصل براءت جاری می کنیم از وجوب تصدق بر فقیر قبل از قیام، همونطور که اصل براءت جاری می کنیم از شرطیت قیام برای تصدق، و هیچ تعارضی بین این دو براءت نیست، چون اگر فی علم الله قیام قید هیئت باشد هر دو براءت ما درسته، هم قبل از قیام وجوب تصدق نیست و هم اینکه قیام شرط الواجب نیست. اگر قیام شرط الوجوب باشد هم براءتی که ما جاری کردیم از وجوب تصدق قبل القیام درسته، و هم براءتی که جاری کردیم از شرط بودن قیام برای تصدق واجب. و تعجب هست از کتاب مباحث اصولیه که گفتن که براءت از تقید وجوب تعارض میکنه با براءت از تقید واجب. این مطلب یک مطلب نادرستی هست. براءت از تقید وجوب یعنی چه؟ مگر براءت میتواند اثبات کند که این وجوب مشروط نیست به قیام، بلکه قبل از قیام هم وجوب ثابت است؟ این که موافق با امتنان نیست، این که مطابق با رفع ما لا یعلمون نیست. براءت اگر جاری می کنید، براءت جاری می شود از ثبوت وجوب قبل القیام، نتیجهش می شود تقید وجوب به قیام. راجع به این عرض ما که اصالت الاطلاق در هیئت تعارض می کند با اصالت الاطلاق در ماده، در کتاب درسنامه اصول دیدیم مطالبی هست که به عنوان اشکال به این تعارض مطرح شده که مطالب اون رو نقل می کنیم. خب ما عرضمون این بود که درست است که قید هیئت موجب تزیق ماده قهرن میشه، این استطعت فحجه قید هیئت وجوب الحج است، ولیکن این منشأ میشه حج مزیق بشه. کسی که مستطیع نیست اگر حج به جا بیاورد، حجش مصداق حج واجب نخواهد بود، مجزی از حج واجب نخواهد بود. اما تا ماده مستقیما تقیید نشود به یک قیدی، اون قید لازم و تحصیل نیست. صرف تقید قهری ماده به تبع تقید هیئت، این منشأ نمی شود که این قید لازم و تحصیل بشود. قیدی لازم و تحصیل است که مستقیم به ماده بخورد، ماده تقیید لحاظی بشود به اون قید، و ماده همراه با اون قید تحت طلب واقع بشود. ولذا ما با اصالت الاطلاق نف می کنیم تقیید لحاظی و مباشری ماده را به این قید. مثلا در مثال تصدق علی فقیرن، اصالت الاطلاق در ماده می گوید قیام قید مباشری و لحاظی تصدق نیست، پس لازم التحصیل نیست، تعارض می کند با اصالت الاطلاق در هیئت تصدق لا فقیرن که میگوید قیام قید وجوب هم نیست. خب ما علم اجمالی داریم که قیام یا قید وجوب است یا قید مباشری واجب. این منشأ تعارض اصالت الهیئه و اصالت الاطلاق در هیئت با اصالت الاطلاق در ماده میشه. در درس نامه اصول جلد 4 مطرح کردند که نخیر، اصالت الاطلاق در ماده، که بگوییم ماده تقیید مباشر نخورده است به این قید قیام، مثلا تقیید لحاظی نخورده است به این قید قیام، این جاری نیست تا معارضه کند با اصالت الاطلاق در هیئت. به دو بیان. بیان اول این است که گفتند بعد از این که ما فهمیدیم که ماده اطلاق ندارد، حال یا به خاطر تقیید قهری یا به خاطر تقیید مستقیم و لحاظی یا تصدق علی فقیرن تقیید مباشری خورده است به قیام، یا تقید قهری پیدا کرده است به قیام به خاطر اینکه قیام شرط وجوب شده است، قید هیئت شده است. به هر حال ما می دانیم که این ماده تقید دارد، اما قهرن او لحاظن و مباشرین. فقط کیفیت تقید را نمی دانیم. می شود شبیه این که ما می دانیم که مولا وقتی گفت که رأیت اسدن، اراده کرد از آن رجل شجاع را، اما کیفیت استعمال را نمی دانیم. یا مولا وقتی گفت اکرم کل عالمن، زید را اراده نکرد. کیفیت اراده نکردن زید را نمیدانیم که از باب تخصیص بود یا از باب تخصص. در اون مثال رأیت و اسدن که میدانیم اراده کرده از زید را، که رجل شجاع است، نمیدانیم که از باب استعمال حقیقی آن را اراده کرده است یا استعمال مجازی. اصالت الحقیقه جاری نمیشود عند العقلا، چون مراد واضح است. کیفیت اراده را نمیدانیم که اراده به نحو استعمال حقیقی است یا مجازی. مراد وقتی روشن بود بنا عقلا بر این نیست که اصالت الحقیقه جاری کنند در رأیت و اسدن، بگن پس اراده رجل شجاع به نحو استعمال حقیقی است. یا در مثال اکرم کل عالمن که میدانیم زید مراد نیست، نمیدانیم که تخصصا خارج است، اصلا زید جاهل است پس واجب الاکرام نیست، یا عالم است و تخصیصا خارج شده است. به هر حال مراد مولا برای ما واضح است که زید واجب الاکرام نیست. کیفیت اراده را نمیدانیم که عدم وجوب اکرام زید از باب تخصص است یا از باب تخصیص. بنا عقلا بر این نیست که در این گونه موارد اصل جاری کنند تا کیفیت اراده را بفهمند، ولو اثر هم بر این بار می شود. اثرش این است که میفهمیم که زید، اگر اصالت و عدم تخصیص جاری کنیم، میفهمیم زید جاهل است و احکام دیگر جاهل رو بر او بار می کنیم. اما عقلا همچو کاری نمی کنن. اینجا هم ما میدانیم که ماده تصدق علی فقیرن تقید دارد، شامل تصدق فی حال الجلوس نمی شود. حال این تقید، تقید قهری است به تبع تقیید هیئت، یا تقید مباشری و لحاظی است که مستقیم ماده تقیید خورده باشد. کیفیت تقید را نمی دانیم. اینجا بنا عقلا بر اجرای اصالت الاطلاق که از شؤون و از شعب اصالت الظهور هست نیست، ولو تعیین این که تقیید لحاظی نخورده است، این ماده ثمره دارد. ثمرهش این است که قیام لازم و تحصیل نیست. اما ما کار به ثمره نداریم. وقتی اصل عدم اطلاق ماده نسبت به تصدق در حال جلوس روشن بود، کیفیت عدم الاطلاق، کیفیت تقید مشکوک بود، اینجا جای اصالت الاطلاق نیست. این بیان به نظر ما جواب داره. جوابش این هست که در اینجا ما مراد را نمیدانیم، نه اینکه کیفیت اراده را ندانیم. در مثال اکرم کل عالم ما مراد را میدانیم. زید مشمول این عموم نیست. اما زید جاهل است یا عالم است ربطی به مراد از این عموم ندارد. بله، بنا عقلا بر این نیست که بگویند اصالت و عدم تخصیص جاری می کنیم در اکرم کل عالم، نتیجه می گیریم پس زید جاهل است. اما در ما نحن فیه، ما در مراد مولا شک داریم که آیا اونچه که تحت طلب رفته است ذات تصدق علی فقیرن هست یا تصدق علی فقیرن و القیام حین تصدق. اینجا مراد روشن نیست، ولذا ما می توانیم اصالت و عدم تقیید المباشری و لحاظی جاری کنیم در ماده برای کشف مراد و تعیین مراد. پس این بیان درست نیست. اما بیان دوم دقت بفرمایید. بیان دوم ایشان این هست، فرمودن که ما یقین داریم که شما این اصالت و اطلاقی که در ماده میخواهید جاری کنید به لحاظ اثر، ما یقین داریم که اون اثر بر این اطلاق ماده مترتب نیست. ما یقین داریم. چطور؟ اثری که شما میخواهید بار کنید بر اصالت الاطلاق در ماده در مقابل تقیید لحاظی ماده این است که بگویید تحصیل قیام لازم نیست، عدم لزوم تحصیل قیام در مثال تصدق علی فقیر. ما یقین داریم که عدم لزوم تحصیل قیام از آثار اطلاق ماده نیست. چرا؟ برای اینکه یا فی علم الله این ماده اطلاق ندارد، تقیید لحاظی شده است، یعنی اون مقید این است که تصدق علی فقیر قائما، پس اصالت الاطلاق در ماده دروغ است. و یا اگر اصالت الاطلاق در ماده راست باشد و این ماده تصدق علی فقیر تقیید لحاظی نخورده باشد به قیام، پس قیام بین هیئت است و شرط الوجوب است و شارع فرموده است در اون خطاب منفصل اذا قمت فتصدق علی فقیر، که عدم لزوم قیام مستند میشه به این که قبل از قیام وجوب منتفی است، نه اینکه چون قیام شرط واجب نیست. پس یقین داریم این اثری که شما به دنبالش هستید، اصالت الاطلاق در ماده اجرا میکنید، میگویید بنا میگذاریم که ماده که تصدق علی فقیر هست تقیید لحاظی نخورده است، برای این که بگویید پس تحصیل قیام لازم نیست. این عدم لزوم تحصیل قیام یقین داریم مستند به اطلاق ماده و عدم تقیید لحاظی او نیست، چون یا شارع در اون مقید منفصل گفته تصدق علی فقیر قائما، پس این اصالت الاطلاق در ماده دروغه. چجور اصالت الاطلاق در ماده جاری میکنی؟ اگر هم شارع نگفته تصدق علی فقیر قائما و اصالت الاطلاق در ماده راسته، پس گفته که اذا قمت فتصدق علی فقیره، و اگر اینجور گفته باشه انتفاع لزوم تحصیل قیام مستند است به انتفاع وجوب قبل القیام، نه به این که چون قیام شرط الواجب نیست، مستند می شود عدم لزوم تحصیل قیام به این که قیام شرط الوجوب است، نه اینکه چون قیام شرط الواجب نیست پس تحصیل قیام لازم نیست، بلکه به این خاطر که قبل از قیام اصلا وجوبی نیست و قیام شرط الوجوب است تحصیل قیام لازم نیست. این بیان هم به نظر ما ناتمامه. اولا ما در امارات دنبال اثر عملی نیستیم، ولو اثر اماره معارضه با اماره دیگر باشد همین کافی است. شما میدانید یا این آبی که نزد شما هست نجس است یا اون آبی که در بلد بعیدی هست که در دسترس شما نیست. خب اصالت و طهاره در اون آب جاری نمی شود تا تعارض کند با اصالت و طهاره در آب در نزد شما، درست؟ چون اثر نداره. طهارت اون آب در آمریکا برای شما چه اثری دارد؟ اما اگر اماره خبر ثقه قائم شد بر این که اون آب پاک است، شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو آب یا اون آب یا این آب نزد شما نجس است، لوازم اون اماره حجت کشف میشه، پس اون آب نجس اون آبی است که نزد شماست. اگرم یک خبر ثقه‌ای گفت این آب نزد شما پاکه، اینها با هم تعارض و تساقط میکنند. آقا اینجا هم اصالت الاطلاق در ماده میگه ماده تقیید لحاظی نخورده است، پس اونی که تقیید خورده است هیئت است. اصالت الاطلاق در ماده میگه ماده تقیید مباشری نخورده است، پس اونی که تقیید مباشری خورده است هیئت است. اصالت الاطلاق در هیئت هم میگوید هیئت تقیید مباشری نخورده است، پس اونی که تقیید مباشری خورده است ماده است. تعارض میکنند با هم، تساقط میکنند. ثانیه عدم لزوم تحصیل قیام در مقابل لزوم تحصیل قیام، لزوم تحصیل قیام موضوعش مرکب است از دو جزء، یک اطلاق وجود، دو تقیید لحاظی واجب. تصدق على فقیرن، اطلاق وجوب داشته باشد، مادهش که تصدق است تقیید لحاظی بخورد به قیام، این سبب می شود تحصیل قیام لازم بشود. پس موضوع لزوم تحصیل قیام مرکب است از دو جزء، یک اطلاق وجوب تصدق علی فقیره، دو این که قید قیام در متعلق و ماده اخذ بشود به نحو اخذ لحاظی و تقیید مباشری. چون عرض کردیم تقید قهری سبب لزوم تحصیل قید نمی شود، شما برای نفی این لزوم تحصیل قیام می توانید نفع کنید یکی از این دو جزء مرکب را. میتونید با اصالت الاطلاق در ماده نفی جزء دوم بکنید. شما اگر یک اثری موضوعش مرکب بود از دو جزء، برای نفی این اثر در یکی از این دو جزء می توانید اصل جاری کنید و این مشکلی ندارد. این مطلبی است که حتی در اصول عملیه هم ما با آن ملتزمیم، و لذا به نظر ما این مطلب که از درس نامه نقل کردیم درست نیست.
ماده به تغییر قهری هیئت
نمی انجامه. بله.
نسبتشون اندماجی است.
یعنی شارع بیاد بگه نه واجب است در نماز وضو داشته باشید، وجوب وضو مقید می مشروط می شود. این که تغییر متعلق است، تغییر وجوب یعنی وجوب منتفی بشود در فرض انتفاع این قید. وجوب نماز مقید می شود، یعنی می گویند در فرضی که شما وضو ندارید وجوب نماز نیست، چون نماز مقید شد به وضو، وجوب که کوچک نمی شود، وجوب به اطلاق خودش باقی است. بگذاریم، این راجع به بحث مقید منفصل مجمل. اما در مقید متصل مجمل، در بحوث گفتن که یک وقت مراد استعمالی خطاب مجمله. مثلا مولا میگه تصدق علی فقیر عند قیامک، هیچ خطاب منفصلی هم نداریم، همین است و بس. و شکی نیست که خطاب مجمل است و ما بعد از اجمال خطاب رجوع میکنیم و اصل براءت از وجوب تصدق قبل القیام. اما یک وقت مراد استعمالی از خطاب مبینه، نکته خطاب معلوم نیست. مثلا مولا گفت تصدق علی فقیر ولا تجزئ الصدقه قبل القیام، معنا روشنه، تصدق بر فقیر بکن، صدقه قبل القیام مجزی نیست. اما چرا مجزی نیست؟ چرایش را نگفت. مراد استعمالی که مجمل نیست، نکته این مراد استعمالی مجمل است. شبیه این که در روایت داریم لباس هم در ماء الاستنجا می افتد. خب در روایت هست که لا بأسه، که ظاهرش این است که لا بأسه به هذا الثوب، یعنی این ثوب طاهر است. این مجمل نیست، نکتهش مجمل است. چرا این ثوب پاک است؟ چون ماء الاستنجا نجس نیست، یا چون مال استنجا منجس نیست؟ اینجا که خطاب مجمل نیست، خطاب مبین است، نکته خطاب روشن نیست. اینجا هم همینطوره. ایشان فرمودن که در این فرض دوم تمام اون وجوه سابقه که برای اجراء اصالت الاطلاق در هیئت جاری بود جاری میشه، از جمله اون وجه سومی که مورد قبول بحوث بود. خب انصافا مطلب قابل قبوله، فقط ما تمام وجوه سابقه رو اشکال کردیم و در مقید منفصل هم گفتیم موجب تعارض اصالت الاطلاق در هیئت و اصالت الاطلاق در ماده میشه. در آخر این بحث دو مطلب رو عرض میکنیم. مطلب اول این است که تا حالا بحث ما در خطاب امر بود که تصدق علی فقیرن، آیا قیام قید هیئت است یا قید ماده است، مردد بود، بحث کردیم. اما اگر خطاب نهی بود، لا تتصدق علی فاسقه، بعد خطاب منفصلی آمد، نمیدونیم گفته اذا توزعت فلا تتصدق علی فاسقه، یا گفته لا تتصدق علی فاسق متوزعا، خب این چه اثری داره؟ اینجا تحصیل شرط حرام که یعنی تحصیل شرط حرمت که حرام نیست، میگه اگر باشه اذا توزعت فلا تتصدق علی فاسقه، لازم نیست که من وضو نگیرم. چه ثمره ای داره اینجا دوران امر این قید که قید هیئت باشه یا قید ماده باشه؟ بالاخره من نباید با وضو تصدق کنم بر فاسق، چه وضو شرط الحرمه باشه چه قید الحرام. ولی یک ثمره ای داره بنابر نظر آقای خوبی. من نظر موافقین آقای خوبی مثل بهوس میگن اگر چیزی شرط الحرمه بود قبل از اون شرط حرمت هنوز نیومده، ولذا اگر بدانی هم که با ایجاد این شرط مضطر خواهی شد به ارتکاب اون حرام، اشکالی نداره. ولذا میگن اذا احرمت فلا تزلل، شما میدانی اگر محرم بشی مستر میشی، مستر میشی به تزلیل، به سوار ماشین مثقف شدن. خب طبق تقریب آقای خویی چه اشکالی داره؟ قبل از احرام که من تکلیفی ندارم، بعد از احرامم که مسترم یا مکرهم، شبیه همونی که در واجبات گفتن دیگر که قبل از وقت آب رو میریزیم زمین، اون وقت تکلیف نداریم، بعد از وقتم که قادر نیستیم بر وضو، وقت ثمره پیدا میشه. اگر شارع گفته اذا توزعت فلا تتصدق علی فاسقت، من میدانم اگر وضو بگیرم مکره یا مضطر میشوم به تصدق بر فاسق، از نظر خوبی اشکال نداره، میرم وضو میگیرم، چون قبل از وضو که نه فعلی نیست از تصدق بر فاسق، بعد از وضو هم که عاجزم از امتثال این خطاب نه. اما اگر گفته است لا تتصدق علی فقیر متوضعا، قبل از وضو هم نه فعلی است، ولذا قبل از وضو هم نه که فعلی است، اگر وضو بگیرم مضطر یا مکره میشوم به عصیان این نهی، عقلا قبیح است. ولذا آقای خویی در لا تشرب الخم فرمود، معنای لا تشرب الخم این نیست که اذا وجد الخمر فیحرم شربه، بلکه معنایش این است که همین الان ولو خمر نیست شما نهی فعلی داری از شرب خمر. اثرش این است که اگر بدانی خمری را ایجاد کنی مکره میشوی یا مضطر میشوی به شرب آن، عقلا قبیح است ایجاد کنی این خمر را. در حالی که اگر اذا وجد الخمر فیحرم شربه میگفت نه، قبل از وجود خمر که نهی فعلی نیست ایجاد میکنم خمر را، بعد از وجود خمرم مستل یا مکرم به شرب خمر، تکلیف ثابته. خب وقت طبعا همون بحثای گذشته میاد، چون ثمره پیدا شد بحثای گذشته میاد که بالاخره ما این متوضعن رو قید هیئت بدونیم، قید ماده بدونیم، اصالت الاطلاق در هیئت جاری میشه بلا معارض یا جاری نمیشه، همون بحث ها مطرح میشه. این مطلب اول. مطلب دوم این هست که تمام اون چه که ما تا حالا گفتیم بنابر تفسیر مشهور بود در واجب مشروط. خب تصدق علی فقیرن، اگر خطاب به منفصل بگه اذا قمت فتصدق علی فقیرن، این موجب تغییر هیئت میشه. اگر گفته باشه تصدق علی فقیرن قائما، موجب تغییر ماده میشه. اما بنابر مبنای ما وفاقا لشیخ الاعظم که واجب مشروط مشهور را منکر شدیم، باید تجدید نظر کنیم در این مطالب، خودمان از نو بحث کنیم. عرض کردیم طبق نظر ما وفاقا لشیخ الاعظم ما دو نوع واجب مشروط داریم. یک واجب مشروطی که شرطش عنوان مکلف است، مثل این استطاع المکلف فلیحج، و قسم دوم واجب مشروطی است که شرطش عنوان مکلف نیست، مثل این مولا به عبدش میگوید اذا قمت فتصدق. یعنی وجوب فعلی است اما واجب تصدق عبد است الا تقدیر القیام. خب حالا بحث کنیم. مولا در همون قسم اول واجب مشروط، اول در یک خطاب منفصلی گفت البالغ العاقل یحج، یک خطاب منفصلی آمد، نمیدانیم گفت المستطیع یحج که دیگر تحصیل استطاعت لازم نباشد، چون قید میخورد موضوع البالغ العاقل المستطیع یحج، من هم که مستطیع نیستم تحصیل موضوع هم که لازم نیست، یا اون خطاب دوم این است که البالغ العاقل یحج عن استطاعتن، که میشه شرط واجب، باید تلاش کنیم مستطیع بشویم حج برویم. همین را حسن میکنم. قسم اول این هست دیگه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب اصالت الاطلاق در مکلف، میگه این بالغ عاقل مکلف است، مقید به مستطیع نیست. تعارض میکند با اصالت الاطلاق در مکلف به که حج است، میگوید حج مقید به استطاعت نیست. دو تا اصالت الاطلاق دیگه، یه اصالت الاطلاق در البالغ العاقل که میگه مقید نیست، و البالغ العاقل المستطیع. یه اصالت الاطلاق در حج که میگه حج مقید نیست به استطاعت که شرط الواجب بشود، با هم تعارض میکنند. اما قسم دوم، قسم دوم این است که مولا به عبدش خطاب میکنه، میگه تصدق علی فقیره. بعدن یکی میاد به این عبد میگه مولا یه چیزی گفته بهت بگم. میگم یه عبده میگه چی گفته مولا؟ میگه بذار فکر کنم، نمیدونم، گفت اذا قمت فتصدق یا گفته تصدق قائما. خب یعنی میدانیم طبق نظر شیخ اعظم که ما هم اختیار کنیم، یک تکلیف فعلی متوجه است به این عبد، اما مکلفون به نمیدونیم چیه. مکلفون به تصدق قائمن حسه است، یا مکلفون به تصدق علی تقدیر القیامه، ایجاد الجزا علی تقدیر الشرط. و اینها دو نوع تقییده، دو نحو است. مولا که به این عبدش گفت تصدق علی فقیرن، سقه ای آمد گفت که مولا چیزی گفته بهت بگم. خب اگر مولا گفته که به این عبد بگو ان قمت فتصدق، یعنی ماده مقید می شود به این که متعلق و ماده ایجاد جزا است علی تقدیر شرط، ایجاد تصدق است علی تقدیر القیام. اما اگر مولا گفته که به عبدم بگو تصدق قائما، اینجا ماده مقید میشه اما به یه قید دیگر، به حسه، میشه متعلق وجوب حسه ای از تصدق، تصدق مقید به قیام. خب تا تعارض میکنن این دوتا، اصالت و اطلاق در ماده. آقای سیستانی فرموده نه، اصل تقید ماده به قیام معلومه، اون که معلوم به تفصیله. شک میکنیم آیا مولا گفته ان قمت فتصدق تا یک قید زائدی پیدا کنه، مقید بشه ماده به وجود اتفاقی قیام، یعنی اون قیامی که ناشی از امر مولا نیست. ولی اگر گفته تصدق قائما، نه، فقط به قیام مقید است. پس اصل تقید به قیام آی سیستانی میگه معلوم است به تفصیل، نمیدانیم مولا گفته این قم تفتصدق تا زائده بر تقید به اصل قیام تقید پیدا کنه به وجود اتفاقی قیام، یعنی قیامی که ناشی از امر مولانیست. ولذا اصالت و اطلاق جاری میکنیم در نفی این قید زائد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که تصدق قائما، چون اصالت و اطلاق و مقید به وجود اتفاقی قیام نیست. در دیگه اصل قیام قطعا قید شده طبق تفسیر آی سیستانی، زائد بر آن نمیدونیم مقید شده به وجود اتفاقی قیام، یعنی قیامی که ناشی از امر مولا نیست. اصالت الاطلاق میگه نه، بیش از این که به ذات قیام مقید بشه قید زائدی ندارد. خب ما عرض کردیم اصلا مسلک مرحوم شیخ در ان قمت فتصدق وجوب تصدق است علا تقدیر القیام، وجود اتفاقی یعنی این، یعنی جزا علا تقدیر شرط. انصافا متعلق وجود تصدق علا تقدیر القیام باشه، این مباینه با اینه که متعلق تصدق قائمان باشه. چجور ما بگیم اصل قیام قید بودنش معلومه به تفصیل است؟ ولذا این فرمایش آی سیستانی درست نیست، تعارض و تساقط میکنن اصالت الاطلاق ها در ماده. رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب تصدق، به همون نحوی که در بحث واجب مشروع گفتیم که تا طبق مسلک مرحوم شیخ میتونیم قبل از تحقق اون شرط مشکوک براءت از اراده فعلیه مولا جاری کنیم. میگیم قبل از قیام شک داریم در اراده فعلیه مولا نسبت به تصدق و براءت جاری است. کلام واقع میشه در واجب نفسی و غیری و تعریف آن ان شاء الله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.